بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطابق روایت مشهور امروز روز میلاد حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه است. در سال 232 روز جمعه بود که این میلاد مبارک واقع شد. بعضی هم چهارم ماه نوشتن، بعضی هم دهم نوشتن، ولی تصریح کردن المشهور و المعروف همون هشتم از روز میلاد مبارک. بعد نیز یه اشاره به یکی از جهات مربوط به ایشان بکنم در چند دقیقه کوتاه که درسی است برای ما. بزرگان اسلام نقش خاتمی داشتن، یعنی انگشترشون نقش داشت. حالا اسمو می نویسن، ولی سابقاً ظاهراً اینطور نبوده. اسم روی انگشتر، یعنی رو مهر، انگشترشون مهرشون بود و انگشترم که خاتم بگن چون ما یختم و به بود، مهر ما یختم و بهی الکتاب، نامه رو با مهر خاتمه میدن. خاتم هم خاتم میگفتن به خاطر این که انگشترشون روش مهر اسمشون بود. منتها اون وقت اسم نمی نوشتن، یه شعار هر کدام از بزرگان داشتن. در حالات ائمه خدا نقش خاتم اونها نوشته شده. در مورد نقش خاتم امام حسن عسکری سلام الله علیه اینو نوشتن: سبحانه من له مقالید السماوات والارض. این نقش نگین خاتم بوده که مهرشون هم بوده. در واقع شعار اختصاصی سبحان من له مقالید السماوات والارض، جمله‌ای که انسان هر وقت بهش نگاه کند نور تقوا از درون جان او می درخشد. بی تقوایی ها به خاطر گرفتار شدن در عالم اسباب و گرفتار شرک و بت پرستی شدن. اگر بدانیم تمام کلیدهای آسمان و زمین دست خداست، عزت به دست او، ذلت به دست او. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، همه چیز به دست توست. این آدم روح تقوا پیدا میکنه. چرا من حسادت کنم؟ چرا بخل بورزم؟ چرا حلال و حرام و قاطی بکنم؟ مقالید آسمان و زمین، مفاتیح کنوز عالم به دست خداست. وقتی همه چیز در دست اوست چرا بی تقوایی؟ مشکل بی تقوایی شرک خفیه و با جمله له مقالید و سبحان من له مقالید و سماوات و الارض و ایمان به محتوای اون ریشه های بی‌تقوایی در وجود انسان سوزانده میشه، برچیده میشود. ائمه خدا همه وجودشان عظمت بود، نقش نگینشون هم یک دنیا پیام داره. امیدوارم همیشه در سایه عنایات اونها موفق به خدمت به مکتب اونها باشیم، با ولای اونها زنده ایم و با ولای اونها چشم از دنیا بپوشیم و با ولای اونها انشاءالله در قیامت محشور بشویم. و اما مسئله سوم از مسائل مربوط به حج نظری، مسئله عجیبیه. امام قدس سره برداشتند و 7 مسئله عروه رو در هم ادغام کردن، تبدیل به یک مسئله شده. 7 مسئله که در عروه الوثقی از مسئله 7 شروع میشه تا 13. عروه الوثقی هم مسائل نذر داره، 7 و 8 و 9 و 10 11 و 12 و 13. این 7 مسئله ادغام در هم شده، شده یه مسئله، مسئله سوم تحریر الوسیله شده. خب در این اینکه ادغام فرمودن، ما ناچاریم دیگه 7 تا از هم جدا کنیم و بحث کنیم، چون واقعا 7 مسئله است. ولو برای تلخیص ادغام کردن، اما ما برای توضیح و تبیین باید جدا سازی کنیم و هر کدام در جای خودش بحث کنیم. بنابراین من مجبور نیستم امروز تمام مسئله رو که مرکب از 7 مسئله است برای شما بخوانم. همون قسمت اول رو که در عروه مسئله 7 اینجا بخش اول مسئله 3 شده، قسمت اول رو میخوانیم و بحثش که تمام کردیم میریم سراغ قسمت دوم تا 7 مسئله که در هم ادغام شده جداگانه روشن بشود. اما عبارت امام قدس سره در تحریر الوسیله در بخش اول اینه: لو نظر الحج من مکان معین، نظر کرده که از قم به حج میرم یا از تهران و وطنم خراسان از اونجا میرم. فحج من غیرهی، نذر کرده و از قوم از تهران رفت. لم تبرع ذمش بری نمیشه. با چه کار کنی؟ کفاره بده؟ نه، میره از دوباره باید بره، دوباره باید بیاد از قم بره. نذرش ادا نشده. اگر نذرش مقید به زمانی نبوده، وقت نذر باقی است و باید مجدداً از همون مکانی که نذر کرده است حج رو به جا بیاورد. ولو عینه، در ادامه همین مسئله است، فی سنتین، اون در مکان بود، مقید به مکان بود، این مقید به زمانه. گفت من امسال نذر کردم حج جا بیارم. ولو عینه فی سنت فحج فیها من غیر ما عینه، در سنه معینی، اون سنه گذشت، سال بعد رفت، گفته بودم امسال میرم نرفتم، سال آینده میخوام نظرم رو انجام بدم. این به عنوان قضا حساب میشه، اما کفاره رو باید بدم چون نظرم رو شکستم، امسال بود به جا نیاوردم. دو کار باید بکنم، یکی قضاش به جا بیارم، سال آینده یکی هم نظرم رو شکستم، واجب از کفاره بدم. باز در ادامه همین نظر حجت الاسلام رو از مکان معینی کرده، مکان معین، زمان معین، حالا حجت الاسلام رو از مکان معین نظر کرده. ولو نظر ان یحج حجت الاسلام من بلد کذا، من حجت الاسلام نظر میکنم از قم برم، فحج من غیرهی از تهران را، اینجا وضع عوض میشه، صح حجت الاسلام صحیحه، اما نظر چی؟ نظر ادا نشده و وجبت الکفاره. این سه صورت همش جزء فرع اوله، نظر مکان معین مخالفت کرد کافی نیست، نظر زمان معین مخالفت کرد قضا و کفاره، نظر حجت الاسلام رو کرده بود از مکان خاصی و به هم زد، اونم حجت الاسلام صحیحه اما کفاره شکستن نظر را باید بدهد. این عنوان مسئله. هنوز بحثی من نکردم، بازم شما میرید سراغ شاخ و برگه های اضافی. محصول داری هیچی، ما اونجایی که محصول نداری در این بحث میکنیم، چرا میرید سراغ شاخ و برگه هایی که مورد بحث ما نیست؟ میگه محصول داره، ما کار به محصول نداریم. اجازه بده چی؟ عین و فی سنت فحج فی ها من غیر ما آیدم، خواهد مکان نداره، فقط زمان، فی غیر ما آینه یعنی فی غیر اون زمان، فی غیر ما آینه هو دیگه، ولو آینه هو فی سنتن فحج فیها من غیر ما آینه، اگر گفته من در سنه میرم به جا میارم در فلان مکان، بله. اجازه بدید من چند تا مطلب لازمه قبل از ورود در این مسائل هفتگانه وارد بشیم تا یک ذوعی بیاندازد بر تمام این مسائل. اولین نکته این است که تمام بحث‌های این مسائل سبعه ادغام شده در ام، تمام مسائل برمیگرده به بحث‌های صغروی برای کبرا. کبرا این است یجب الوفا به نظر، وفا به نظر واجب. صغرا این است که این مثال‌هایی که میگیم پشت سر هم، آیا صغرای وفا به نظرش چیه؟ آیا اینا مشمول وفای به نظر هست؟ اگر هست چه رقم هست؟ ما بحث کبروی نداریم در واقع، یه بحث صغروی در اینجا داریم که مصادیق وفای به نظر و زمانی مکانی هر دو اینها رو آورده، وفای به نظر اینا چه رقمی هست؟ اینا بیانات صغرویه، مصادیق صغرویه، منتها صغراهای محل ابتلاعه. این یه نکته که مباحث در این مسئله هفتگانه جنبه صغروی دارد. و اما نکته دوم این است که ما و اما نکته دوم که لازم است بهش در واقع صحبت کنیم راجع به اصل قصد قربت در حج. آیا قصد قربت قصد قربت در نذر، آیا قصد قربت در نذر لازمه یا نه؟ اجماع از علمای ما بر این است که بدون قصد قربت نذر میسر نیست. اجازه، مرحوم صاحب جواهر در جلد 35 صفحه 369 این مسئله رو متعرض شده، میگه علیه الاجماع به قسمیه، هم اجماع محصل داریم و هم اجماع منقول. واقعا هم مسئله اجماعی ما، هرچه کلمات رو نگاه کنیم میبینیم همه قصد قربت رو در نذر لازم میدانند. و اما تکرار نکنید، هنوز زوده. و اما دلیلی که ذکر میکنن از روایات، یه دونه روایت بیشتر ذکر نکردن که اون یه دونه روایت هم ولو صحیح هست اما دلالتش مشکل، و اون روایت یک باب 14 است، صحیحه حلبی که قبلا هم خوندیم، حالا هم باز من میخوانم، اشکالش هم قبلا گفتیم باز هم تکرار میکنیم. صحیحه حلبی، بله این است دلیل برای لزوم قصد قربت، روایت اینه، حدیث یک باب 14 از ابواب یمین. بله، عن الحلبی، روایت صحیح هست، تمام رجال سند معروف مشهور شناخت شده. عن ابی عبدالله، کل یمین لا یراد بها وجه الله فی طلاق او عتق فلیس بشیء، کل یمین لا یراد بها وجه الله فی طلاق او عتق فلیس بشیء. این یمینه، منتها اون مقدمه‌ای که سابق داشتیم باید بهش ضمیمه کنیم که نذر از مصادیق یمین است، به شهادت اطلاق لفظ یمین بر نذر در کلام امام و در کلام راوی ها. خب اینو خوندیم قبلا و قبول نکردیم دیگه، گفتیم استعمال لا یدل علی الحقیقه، 2 جا 3 جا 5 جا 10 جا هم به کار رفته باشد، استعمال دلیل بر حقیقت نیست. پس از کل یمینه ما نمیتونیم نذر رو هم بفهمیم، بگیم کل نذر لا یراد بها وجه الله فلیس بشیء، نمیتونیم از یمین بیام به نذر. یه اشکال. اشکال دوم، اگر نظر مبارکتون باشه، این است که گفتم این در مقابل یک کاری خلافی بود که در میان عامه معروف بود که اونا قسم به طلاق و عتاق می‌خوردن، اسم خدا رو نمی‌بردن، می‌گفتن کل زوجتی یا کل اموالی یا کل عبیدی طالق صدقه فی سبیل الله احرار، اگر من فلان کار کرده باشم، اسمش هم میذاشتن قسم به طلاق و عتاق، قسم هم نداره ها. کل یم زوجتی طالق انفعلتو هذا الفعل. اشخاص می بردن در موقع بازجویی نزد زلمه، می گفتن شما این کار کرد؟ می گفت نه. می گفتن قسم بخور به طلاق و عتاق. می گفت هر زوجه ای دارم طالق، اگر من این کار کرده باشم. بعدم بیرون می آمدن متوحش بودن که زنانمون از دست رفت، اموالمون از دست رفت، صدقه شد. ائمه فرمودن اینا انداد من دون الله، این شرک. قسم فقط به خدا درسته، نه به طلاق و عتاق، نه زوجت طالق میشه، نه اموالت صدقه میشه. اونا الانم دارن، بله الانم حلف به طلاق و عتاق رو دارند و خودشونم بعض وقتا میاندازن به چه مشکلات عجیبی میمونن توش. ولی ائمه فرمودن کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشیء فی طلاق و عتاق. پس یه بحث دیگریست، این کار به قصد قربت نداره. کار عبادی که قصد قربت میخواد. باز هم شما اشتباه کردید. دو تا عبادت اینجا داریم، یکی متعلق نذر، یه عبادتیه. مثلا نذر کردم حج به جا بیارم، یکی حجه که عبادتی، این قصد قربت میخواد. اما خود نذر کردن هم جز عبادات قصد قربت میخواد، اون محل بحث ماست. متعلقش کار نداریم، از چی میخواد باشه. خب بنابراین این روایت که دلالت نکند، روایت روشن دیگری هم که دلالت کند نداریم. و مثلا اجماع مدرکی نمیشه، یه اجماعی میشود که روایت حوصله کنید، یه روایتی میشود ببخشید، یه حکم میشود اجماع بدون مدرک حجت. اما نظر مبارکتون باشه، من یه روز یه بیانی عرض کردم، ظاهرا نظر فقهام به همین بیان بوده ولو تصریح بهش نکردن، و آن این است که وقتی من میخواهم چیزی را تقدیم خدا بدارم، لابد به نیت الهی دارم این کار میکنم. اگر قصد قربت خدا نباشه که من چیزی را تملیک لله نمی کنم. ماهیت نز تملیکه. تملیک میگید عبارت قشنگی نیست، هدیه کردن به پیشگاه خداست. اگر چیزی کسی هدیه به پیشگاه خدا میکنه، میشه قصد قربت نداشته باشه؟ به عبارت دیگر، غالب نذرها، این عبارت دیگر دقت کنید، غالب نذرها نذر مشروطه. یعنی میگم این عافانی الله، من نذر کردم این کار بکنم. اگر خدا فرزندی به من داد، فرزند ندارم، نذر کردم. مثل نذر پدر حضرت مریم هم شاد همین طوری بود که نذر کرد که اگر خداوند فرزندی به من بدهد، من این رو، بله مادر مریم، من این رو محرر برای بیت الله میکنم. نذرها غالبا مشروطه. حالا که مشروط شد چی میشه؟ من یه عمل قربی عند الله به جا میارم که خدا به خاطر اون عمل قربی اون مشکل منو حل کنه. اگر من قصد قربت نداشته باشم، مشکلم حل نمیشه. من کاری میکنم که تقرب الالله پیدا کنم در سایه یک عمل خوب، و به برکت آن حاجتم روا بشه. کسی که نذر میکنه همشون همینن. تو ماهیت نظر، تو ماهیت نظر، تکرار نکنید، تو مفهوم نظر قصد قربت افتاده. چون صیغه نظر چیه؟ میگه لله علی. این صیغه نظر تو خودش الله افتاده، تو خودش قصد قربت افتاده. نمیشه بدون قصد قربت. اگر روایت هم نداریم، من تصور میکنم چون واضح بوده، نه روات سوال کردن نه ائمه جواب دادن. گاهی مسائل بس که واضحه سوال نمیکنن، سوال نمیکنن. همه میدانستن که صیغه نظر مفهومش قصد قربته. و من هنا یه مسئله دومی هم حل میشه، مسئله دیگری هم حل میشه. وان این است متعلق نظر باید یه امر اطاعتی واجب یا مستحب یا ترک مکروه باشه، یه امر محبوب عند الله باشه. پس هم قصد قربت لازمه، هم عمل قربی باید باشه. چرا؟ چون اگر قربی نباشه که من به خدا نزدیک نمی کنه، مشکلم حل نمیشه. اصلا چیزی که محبوب لله نیست تملیک به خدا نمیشه کرد. من بگم لله علی که امروز قبل از نهار فلان میوه رو بخورم، و هر کی بگید میگه این لله علی یعنی چه؟ این چه خدمتی است؟ این چه تقرب الالله است؟ این که فایده نداره. پس نتیجه میگیریم که دو چیز از صیغه نظر و محتوای مفهوم نظر در میاد، یکی وجوب قصد قربت و دیگری هم عمل باید یک عمل قربی باشه، یا واجب باشه یا مستحب باشه یا ترک مکروه باشه یا ترک حرام باشه. مباح نمیشه باشه. بله، اجماع مدرکش اینه. اون وقت اجماع مدرکی میشه، مدرک اجماع این میشه. بعضی آمدن رو مباحات صحبت کردن، به عقیده من یک اشتباهه، اشتباه بزرگم هست. لله علی به اینکه امروز فلان غذا رو بخورم، لله علی یعنی چی؟ مگر یه چیزی باشه، بعضی ها گفتن نظم میکنی که من فلان غذا رو بخورم تقویت پیدا کنم، اطاعت خدا کنم، بازم اون مقدمه یه امر قربی میشه. اما اگر مقدمه یه امر قربی نباشه، یه چیز غیر قربی باشه، این چی تمدی که به پیشگاه خدا میکنی؟ این مثل این است عبدی بلند شود برد یه مشت، فرض کنید برف، در زمانی که برف همه جا را فرا گرفته است، بیارد پیش مولا بگه تقدیم به محضر مبارک مولا. خب میخنده دیگه. یعنی چه؟ چیز محبوبی باید باشه. تا به اینجا برای ما این چند نکته روشن شد. هر کجا گفتیم اسم خدا، بله، اجازه بدید مطلب واضح، خیلی معطلش نش. مطلب واضح است و معطلش نشد. نتیجه این شد، اولین این بحث هایی که در این مسائل هفتگان است، بحث های صغروی است، کبرا وجوب وفایی به نظر. ثانیاً قصد قربت رو با توجه داشته باشیم، در نظر لازمه و از مفهوم و محتوا و صیغه نظر استفاده میشه. ثالثاً عملی که نظر میکنیم انجام میدیم باید یه عمل قربی بوده باشد، نباشه نمیشه. این ثالثاً روایات هم داره، من دیگه روایات چی نمیخونم، یعنی یستشم من بعض روایات. و اما چهارم که مهم و به زنگاه بحث ما اینه، و آن این است، آیا این که میگیم عمل نذری باید عمل قربی باشه، یعنی اصلش قربی باشه یا قیودش هم باید قربی باشه؟ تکرار میکنم، این که میگیم عمل نذر باید قربی باشه، خودش قربی باشه یا تمام قیودش هم باید قربی باشه؟ مثلا چی؟ من نذر کردم امروز که روز شنبه است یک نماز امام زمان بخونم. اصل نماز خب قربیه، اما تو روز شنبه بودنش هم قربی باید باشه. روز شنبه و شنبه چه فرق میکنه؟ قربی نیست. آیا این قید هم لازم العمله یا نه؟ این مقید به زمان یا مقید به مکان. نذر کردم همین مورد بحث ما، حجی به جا بیاورم از شهر خودم، از وطنم، در حالی که شهر من با شهرهای دیگر تفاوتی نداره، این قید قربی نیست. اما حج قربیه، کافی است. و از این بریم سراغ این نذرهایی که مردم میکنن و همش هم سوال میکنن. نذر کردیم فلان غذا رو روز عاشورا بدیم، آیا میتونیم تبدیلش کنیم یا نه؟ نذر اطعام قربیه، اما حتما آش باشه یا شله زرد باشه یا فلان غذای دیگر باشه، اینا که جنبه قربی نداره. آیا ما میتونیم نذر فلان چیز کردیم تغییر بدیم؟ یا نذر کردیم در حسینیه محلمون، آیا لازمه؟ نمیتونیم تو حسینیه دیگه بریم انجام بدیم؟ نذر کردیم تو دهمون انجام بدیم، تو ده دیگری نمیتونیم بریم انجام بدیم؟ این چیزی که مردم لایزال گرفتارن راجع به این قیود و شرایط. نذر کردم صحبت غمه نکنید که اون بس کشیده میشود به فیلم هلند و فتنه و وقت فتنه برپا میشه. اجازه بدید حالا بریم سراغ بحثای دیگه. آقا جان مسئله روشنه، عنوان مسئله، ما هنوز فتوا ندادیم. آیا جواب ندی، هنوز حل نکردی؟ آیا اون اصل نذر باید قربی باشه یا تمام قیود زمان و مکان؟ و من نذر کردم اطعام کنم فلان سید رو، آیا فلان سید خصوصیت داره؟ خب یه سید دیگری هم مثل او. زید اطعام کنم، خب امرم مثل او. قیود زیاده، زمان، مکان، شخص، کیفیت، کمیت، همه اینها. آیا این قیود هم لازمه رعایت بشه یا نه؟ یه مسئله مهمه که تا اون حل نشه این فروع ما حل نمیشه. مرحوم صاحب جواهر در چند جا این مسئله رو طرح کرد. مرحوم محقق در شرایع در چند جا طرح کرد. در بعضی جاها قیود رو گفتن قربی باشه، در بعضی جاها گفتن قربی نباشه. یعنی کلمات نوسان داره، مختلفه. حالا من به عنوان نمونه بگم که مطالعه‌ام بکنید. از جمله جاهایی که مرحوم صاحب جواهر متعرض شده در همین جلد 35 صفحه 401، لو نظر سیام فی بلد معین، 35 صفحه 401، لو نظر سیام فی بلد معین. سیام قربیه اما بلد معین خصوصیت نداره. میگه قال الشیخ لا یجب ان یکون السیام فی ذلک البلد. نه، بلدش لازم العمل نیست. صاحب جواهر اینجا صریحا میگه، میگه آن چه ما دلیل داریم که نظر رو چان داشته باشه اصلشه، قیود لازم نیست، واجب الوفاه. چرا؟ حوصله کنید، وسط مطلب داریده، وسط مطلب صحبت میکنید بدون که متوجه شده باشید. اجازه بدید. حرف صاحب جواهر این است ما داریم یجب الوفا به نظر، این عامه، قصد قربان هم درش نیست. بعد تقییدش کردیم به این که منظور باید قربی باشه. قدر متیقن از تقیید این است اصلش قربی باشه، اما قیود دلیلی نداریم. وظیفه ما اخذ به عامه، تکرار میکنم، یجب الوفا به نظر، این یه عامیست مسلم، مقید شده به قصد قربت چشم، مقید شده به این که منظور هم باید قربی باشه. بسیار خوب. اما قدر متیقن از تقیید این است که اصل عمل منظور باید قربی باشه، به پیشگاه خداوند میبرد، اما قیود و شرایطش رو هم قربی باشه هیچ دلیلی برش نداریم. این یک جا که متعرض شده محقق شرایم داره میگه، دو جای دیگر هم بگم. بعد در جای دیگر صفحه 409، اون 401 بود، این 409 میگه لو نظر الصلات فی مکان معین، اون صیام بود در زمان معین، این صلات در مکان معین، آیا مکانش هم واجب العمله؟ قیل لا یلزم، بعضیا گفتن لا یلزم، اون مکان معین لازم نی، نمازتو بخون نذر کردی. باز ایشون میگه ما گفتیم به این که قدر مسلم از قربی بودن اصل عمل نذریه، نه شاخ و برگ، باید عمل بشه ولو قید قربی نباشه، باید عمل بشه، یجب الوفا. اینم یه جا لازم نیست قید رو چند داشته، اگه داشته باشه بهتر، اما اگر قید رو چند نداشته باشه باید عمل کنی. چه داشته باشه قید رو چند، چه نداشته باشه، واجب العمله. قید علی کل حال، مثال زنم، نذر کرده که روز عاشورا آش بده، تا عام دیگری نمیتونه بگه، قیدش هم واجب، هم اطعام واجب العمله، هم قید قضای معین، ولو قضای معین خصوصیت قربی نداشته باشه. مثل این که اشتباه شد، بس در این است که قید ولو قربی نباشه باید انجام بشه. چرا؟ چون قدر مسلم از قربی بودن این است اصل قربی باشه، وقتی اصل قربی بود نظر مسجل میشه، نظر مسجل شد با تمام قیودش. و اما مورد سوم، در تمام این جاها ایشون میگه ذکر نامرارن، این که قیود لازم نیست قربی باشد، اصل نظر باید قربی باشد. و اما سوم تمام کنم، چرا دقت نفرمونید؟ گفتم ادله وجوب وفا به نظر میگه قربی و غیر قربی باید عمل کرد، قدر متیقن از تقیید آن است که اصل عمل قربی باشه، اگر اصل عمل قربی باشه تمام قیودم باید عمل کنید ولو غیر قربی باشه. چرا؟ ادله وجوب وفا به نظر. و اما سوم در صفحه 419 باز میره سراغ این بحث، لو نظر الصدقه فی موضع معین وجبه. نظر صدقه کرده در فلان شهر، مشهد گرفتم صدقه میدم، خانه که برگشتم صدقه میدم، میگه واجبه در همون مکان، ولو اون مکان خصوصیت قربی نداره، ولی صدقه که قربی شد مکانم روشه. همه جا دلیل ایشان این است که واجب است ما به نظر عمل کنیم، عام مسلمه، جز بدیهیات ضروریاته. و آیات قرآن هم که میگه نظر واجب العمله، روایت هم میگه نظر واجب العمله. بعد تقییدش کردیم به این که متعلق باید قربی باشه. قدر متیقن از قربی بودن متعلق چی بود؟ عبارت بود از اصل، اما خصوصیات و شاخ و برگ ها هم باید قربی بوده باشه، هیچ دلیل بهش نداریم. کلام صاحب جواهر در اینجا کاملا درسته، قیود لازم نیست قربی باشه. بقیه بس فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله ان شاء الله.